أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا. این آیه مبارکه دارای سه فصل است. فصل اولش ناظر به وجوب رد امانات و ادای امانت هاست. فصل دوم راجع به وجوب عدل در قضا و حکم است. فصل سوم درباره این است که اون چه در فصل اول به عنوان ادای امانت مأمور بودیم اگر ادا کردیم خدا میبیند، نکردیم هم میبیند. در فصل دوم که مأمور بودیم به عدل در قضا و داوری، اگر سخن ما عدل بود خدا میشنود، ناعدل بود بازم میشنود، که فصل سوم به منزله زامن اجرای فصل اول دوم است. گرچه اصل وظیفه هر کسی است که امانات را رد کند، اما در چند جمله قبل خیانتی از اسرائیلی ها نقل فرمود که الان به اون خیانت توجه دارد و می فرماید که خدا به شما دستور می دهد که امانت ها را رد کنید و در داوری هم خیانت کردند. و اون آیه 51 همین سوره نساء بود که قبلا بحث شد که یهودی ها درباره کافران می گویند که کافران از مؤمنین متمدن ترند. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، که در چند روز قبل در اوائل همین هفته، یعنی 3-4 روز قبل بود که بحث شد و جریان اشغال سرزمین فلسطین از 1948 میلادی تا الان که 2-3 ماه است از 93 می گذرد، یعنی 1993 میلادی است که 3-4 روز قبل هم در همین زمینه بحث شد. خب این که فرمود اونها خیانت در داوری کردن یا امانت را رد نکرده ان، الان به صورت اصل کلی می فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. نظیر اسرائیلی ها نباشید که در داوری بین مسلمین و مشرکین بگویند که مشرکین بهتر از مسلمینن، ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا. مطلب دیگران است که گرچه اصل قسط و عدل را خدا به نحو کلی امر کرد، فرمود امر ربی بالقسط، قل امر ربی بالقسط، در سوره مبارکه اعراف آیه 29 این است، قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد، که خدا به قسط و عدل امر کرده است. و باز به عنوان یک اصل جامع در سوره مبارکه نحل اون آیه معروف را نازل فرمود که ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربا، یعنی آیه 89 و 90، آیه 90 سوره نحل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اینها اصول کلی است که دعوت میکند به اقامه قسط و امر میکند به اجرای عدل. اما در خصوص مسئله امانت و همچنین لزوم قضای عادلانه بین طرفین، این آیه مبارکه را نازل کرده است. در فصل اول که سخن از وجوب رد امانت هست، گاهی قرآن کریم به لسان نفی خیانت را حرام میکند، گاهی به لسان اثبات ادای امانت را واجب میداند. اونجا که خیانت را تحریم میکند، آیه 27 سوره انفال است که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تغلبون. اونجا که به لسان اثبات ادای امانت را واجب می کند، همین آیه محل بحث است که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. برای اینکه روشن بشود منظور از این امانت چیست، سه وجه گفته شد که یکی از این سه وجه جامع است و تام است و شاهد قرآنی هم دارد. وجوه سگانه این که درباره امانت گفته شد این است که این آیه بعد از جریان فتح مکه نازل شد، وقتی کلید کعبه را از عثمان ابن ابی طلحه گرفتن، چون اینا کلیددار کعبه بودن، آیه نازل شد که امانت ها را به اهلش برگردانی، یعنی این کلید مال اونهاست. کلیدداری الان در اختیار حکومت اسلامی است، ولی کلید مال اونهاست، این کلید را بنا بدی، این امانت است و باید به اهلش برگردن. این سمت کلیدداری و تولیت کعبه از اینها گرفته شد، ولی بالاخره این کلید مال ایناست. این وجه اول که به عنوان شأن نزول گفته شد، این هم در تفسیر علمای امامیه هست، هم در تفسیر علمای سنت. وجه دوم روایتی است که فرموده منظور از این امانت امامت است، به مخاطبین به این هم ائمه علیهم السلام که خداوند به هر امامی امر میکند که امانت امامت را به امام بعدی بسپارد، وصیت کند، تعیین کند، به مردم بگوید، به خود و امام بعدی بگوید. امامت یک امانتی است الهی که هر امام قبلی باید این امانت را به امام بعدی ادا کند. به روایت هم بر این زمین هم بزن. وجه سوم آن است که منظور از این امانت مطلق تعهد است و این امانات جمع است، محلا و الافلام است، امانت هایی که انسان در رابطه با خدا دارد مشمول این جمع است. تعهدها و امانتهایی که انسان نسبت به وظایف شخصی خود دارد مشمول این جمع است. تعهدها و روابط امانی که بین انسان و دیگری است، خواه فردی خواه جمعی، مشمول این جمع است. هر سه قسم را می گیرد که ان الله یأمرکم ان تؤدوا امانات الله الی الله و امانات الناس الی الناس و امانات انفسکم الی انفسکم. این هم روایتی بر این مضمون وارد شده است. خب این سه وجه هر کدام یک خبری او را تأیید میکنه، اما اون وجه اول که درباره کلید کعبه باشد که باید به عثمان ابن ابی طلحه داد، این مورد مخصص نیست و هرگز خصوصیت مورد مایه تخصیص اون مطلق یا عام وارد نیست. اون هم یکی از مصادیق، اون هم جمع محلا به الف لام برای یک کلید عثمان ابن ابی طلحه، این که وارد نمی شود. پس به وجه اول اعتمادی نیست، البته اوی قصه است و سببی است که اگر هم تام باشد حکم خاص خود را دارد. قسم دوم، وجه دوم، اون هم تطبیق است نه تفسیر، برای اینکه خطاب ان الله یأمرکم به همه مردم است. امانات هم جمع محلا و الف لام است و اگر در روایت آمده است که امامت امانت است، این حق است، این مصداق کاملی است برای امانت، اونگاه این روایت می شود از باب جری و تطبیق نه تفسیر. تفسیر با مفهوم کار دارد، تطبیق با مصداق کار دارد. یکی از مصادیق امانت امامت است و هر امامی موظف است که امامت را به امام بعدی واگذار کند. پس میموند بچه اول، بچه اول مطابق با ظاهر آیه است. از نظر فنی هم اگر بین روایات تعارض بود، مرجع قرآن کریم است، اون روایتی که موافق با قرآن کریم است او مقدم است. چون این وجه سوم که روایت هم دارد مطابق با ظاهر آیه است، با ظاهر عموم و جمع محلا و الافلام است، بنابراین این روایت سوم مقدم خواهد بود. در حقیقت ظهور عام به حجیت خود باقی است، یعنی هر چه که بر او امانت اطلاق می شود پیش هر کسی هست، او موظف است امانت را به اهلش برگرداند. و این اختصاصی هم به امانت های فقهی ندارد و مسائل اعتقادی را و مسائل اخلاقی را هم شامل می شود، چون در روایات مسائل حکومت و سیاست را هم مشمول همین امانت می دوند. و شاهد این که منظور از این امانات مطلق هست، چه رابطه با خدا، چه رابطه با پیغمبر و امام، چه رابطه با جامعه، چه رابطه به شخص خود امثال ذلک، همون آیه 28 سوره انفال است که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم، یعنی لا تخونوا الله و الرسول و لا تخونوا اماناتکم، خیانت خدا، خیانت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرام است و خیانت خودتون هم حرام است. خیانت خدا این است که انسان احکام الهی را رعایت نکند، چون احکام الهی ودایع الهی و امانت‌های الهی هست. در بعضی از نصوص هم دارد که زکات امانت است، نماز امانت است، روزه امانت است، حج امانت است، اینا امانت‌های الهی هست. اینا مصداق اون اصل کلی هست. که این گونه از روایات در ذیل همین آیه نقل شد که اداء زکات رد امانت است، اداء صلات رد امانت است و مانند آن. چون که اعتقادهایی که انسان باید داشته باشد و اخلاقهای صالحی که باید فراهم بکند هم جز امانات الهی است. امانتهایی که مربوط به رسول و ائمه علیهم السلام است، اونم اعتقاد به رسالت و عمل به شؤون رسالت و دستورات رسول، اعتقاد به امامت ائمه علیهم السلام و عمل به رهنمود ائمه علیهم السلام، این همه جزء امانات این هاست. حفظ اسرار اینها، تقیه در جای خود، افشا در جای خود، این هم جزء امانات است. امانتهایی که مربوط به انسان هاست نسبت به دیگر، فردی با فردی، فردی با جامعه و مانند آن، اون هم اختصاص مسائل مالی ندارد. این که من المجالسو بل امانات او بل امانه، یعنی اسرار مردم در جایی که گفته شد، حاضران در اون مجلس موظفن اسرار مردم را حفظ بکنن. حفظ سر، حفظ امانت مردم است، واجب است. حفظ آبروی مردم جزء حفظ امانات است، واجب است. بنابراین روایات هم همه اینها را زیر مجموعه حفظ امانت و رد امانت تلقی میکنند، پس واجب است. پس ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها. مسائل مالی البته مصداق روشن این امانت است. حالا اگر باطل باشد که امانت نیست، اگر حق باشد هم ولایت تکوینی امانت است که انسان درباره ائمه باید معتقد باشد و به اونها باید بسپارد، هم حکومت و ولایت هم حق اونهاست باید به اونها بسپارد دیگر. حالا در بحث روایی بخواست خدا، روایتی که تو نهج البلاغه از حضرت امیر نقل شده است که بدترین قشق امت است و بهترین امانت امانت امامت است، اینها انشاءالله خونده می شود که افزع القش قش الامه، بدترین خیانت این است که انسان به جامعه اسلامی خیانت بکند. اداره جامعه، رعایتش مصالح جامعه جز امانت های الهی است و امین مردم باید که این امانت را حفظ بکند و به اهلش بسپارد. و سخن موسی کلیم سلام الله علیه در اولین برخورد رسمیش با فرعون این بود که ان ادو الیه عباد الله، این امانت ها متقابلن. امامت یه امانتی است که امام به عهده دارد و بر مردم اطاعت اونها واجب است، و حفظ حقوق و مصالح مردم هم یه امانتی است که بر امام واجب است. لذا موسی کریم سلام الله علیه فرمود من امین مردمم، این مردم امانت خدایان، این امانت را به من بده، تعدیه کن. این علل یده ما اخذت حتی تعدی. آل فرعون دست رو مردم مصر گذاشتن، مردم و جامعه امانت الهی هم. این ظالمان که دست رو امانت الهی گذاشتن زامنن تا اینکه این امانت را به اهلش ادا کند. موسی کلیم فرمود ادو الیه عباد الله، سخن در این نیست که این آب و خاک را به من بدی، سخن در این است که مردم را به من بدی. مردم وقتی زنده شدن حافظ آب و خاک خودشون هست. انبیا بهترین امانتی را که حفظ می کنن امت اسلامی است، و امت اسلامی امانت الهی است که به دست رهبران الهی سپرده شده است. همونطوری که افزع القش قش الامه است، بالاترین امانت هم امانت جامعه اسلامی است که تو نهج البلاغه این بخشش مبسوطاً آمده است. خب پس هم امامت امانت است، هم امت بودن امانت است، و امین را باید شناخت و حق او را باید به او داد. اگر چنون که منظور از این امانت بر خصوص امامت تطبیق شد، منظور از اون قوم که مخاطبند خصوص ائمه خواهد بود. ان الله یامرکم ان تؤدوا، یعنی شما ائمه، الامانات الی اهلها، هر امامی مأمور است که امامت را به امام بعدی واگذار کند. و دیگر مردم مأمور نیستند، چون مردم امین نبودند، این امانت امامت پیش مردم نبود تا مردم بیان ادای امانت کنند، تعدیه کنند. امامت که یک امانت هست پیش امام قبلی بود، باید اون امام قبلی مأمور است که تعدیه کند این امانت را به امام بعدی. و روایت هم همین را میگوید تو بخش دوم که تطبیق بود، مردم دخیل نیست. اون مسئله آیه بعد است بخواست خدا که خواهند بیان فرمود که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این دوتا آیه تشکیل دهنده اصلی یک نظام هست. از یک طرف وظیفه امامت را مشخص میکند و از طرف دیگر وظیفه امت را تعیین میکند. به امامان قبلی میفرماید امامت را به امام بعدی بسپارید، این در مسیر امامت. به مردم میفرماید حالا که امامت مستقر شد شما اطاعت کنید. مردم موظفن اطاعت کنن نه ادای امانت، چون این امامت پیش مردم نبود، کسی امامت را به مردم نسپرد. مردم موظفن حاضر باشند و مطیع. لذا اون آیه اول که الان محل بحث است امامت را تنظیم می کند، آیه دوم اطاعت از امامها را تنظیم می کند. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب بنابراین چون امانت مطلق است همه اینها رو شان می شود، گرچه کامل ترین مصداق اینها از در مسائل اجتماعی حکومت است، لذا هر انسانی موظف است امانت های سگانه را که یک بخشش با خدا ارتباط دارد، یک بخشش با جامعه ارتباط دارد، یک بخشش با خودش، اینا را حفظ بکند. این اعضا و جوارحی که در اختیار انسان است، این هوش و عقل و خردی که خدا به انسان داد، امانت هم به انسان داد دیگر. اگر مال خود انسان باشد که او مجاز است در این مال هر گونه که بخواهد تصرف بکند. چرا تصرف در چشم و گوش بدون اذن حق حرام است؟ بلکه اینا واقعا مال خداست، ما امینیم. اگر امینیم تصرف در مال امانی بدون اذن صاحبش که مشروع نیست. صاحبش دستور داد قلب و هوش و عقلت را در فرون را بکار ببر، استعدادت را در فرون راه بکار ببر، چشم و گوشت را در فرون راه بکار ببر. هر امینی موظف است در امانت رعایت کند که اذن صاحبش را فراهم کند، رضای صاحبش را فراهم کند. خب پس انسان از هر جهت موظف است که این امانت ها را رعایت کند، چه در باره خود، چه در باره جامعه، چه در باره دیگران، که روایات ذیلی این بحث به خواست خدا باید خونده بشه. اما فصل دوم بحث فرمود و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. مسئله ادای امانت شیء عمومی بود دیگه، به اذا و عین شرطیه و امثال ذلک مشروط و مقید نشد. اما مسئله قضا و داوری این چنین نیست. درباره قضا و داوری فرمود به این که اگر سمت حکومت به دست شما رسید، حالا خواستید حاکم باشید، نبود که نبود، اگر خواستید حاکم باشید بر شما واجب است که طبق عدل حکم کنید. و اذا حکمتم، و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، این حکمتون یا در صحبت عدل باشد اگه با مصاحبه است، یا در کسبت عدل باشد اگه با ملابسه است، یا به میزان عدل باشد اگر با ابزار و آلت است، یا به استناد عدل باشد به مانند آن. علی هر حال حکمتون باید عادلانه باشد. همونطوری که درباره ادای امانت آیات قرآن دو قسم بود، یک قسم لسان اثبات داشت، یک قسم لسان نفی، یک قسم ادای امانت را واجب میکرد، یک قسم خیانت را تحریم میکرد، مثل آیه 30 سوره انفال، درباره قضا و داوری هم به شرحی زد. آیات دو طایفه است. یه طایفه دستور میدهد که انسان به عدل و قسط حکم کند، یه قسمم اون جور و ظلم را تحریم میکند. من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون. این گونه از لسانها لسانهای نفی است، یعنی اگر کسی به عدل حکم نکرد ظالم است، فاسق است، کافر است. این من لم یحکم به ما انزل الله خیلی بار سنگینی او را همراهی می کند. لسانش لسان عدم ملکه است، یعنی اگر یه وقتی کسی قادر بود که به عدل حکم بکند و نکرد، حکمش این است، یا فاسق است و ظالم است و کافر. در یک نظامی گاهی عدل و قسط ممکن نیست، خب اون عدم ملکه حاصل نیست اصلا. اما در یک نظامی که اجرای عدل ممکن است، اگر کسی این کارها را نکرده باشد ظالم و فاسق و کافر خواهد بود. من لم یحکم به انزل الله، که این غیر از آن است که شما عادلانه رفتار بکنید، این خیلی لسانش تندتر از آن است. اگر در یک فضایی، در یک زمانی، در یک نظامی اجرای عدل ممکن بود و کسی متصدی قضا بود و نکرد، من لم یحکم به ما انزل الله، این شخص حکم ظلم و فسق و کفر را دارد. خب اینم لسان نفی. آیه محل بحثم لسان اسباب، چه این که درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که کسانی که اهل کتابند و محکمه تو مراجعه کرده اند، گرچه می توانی اونها را به محکمه خودشون ارجاع بدی، ولی وقتی حکم اینها را پذیرفتی بین دو تا یهودی یا دو تا مسیحی یا یک یهودی و یک مسیحی خاصی حکم بکنی، فحکم بینهم بالقسط. ربش فرمود فاعرض عنهم، میتونی اعراض کنی. الان هم همین طور است، شرعاً و فقهاً این چنین است که اگر در نظام اسلامی اهل کتاب مشکل قضایی داشتن، به محکمه قضای قاضی مسلمان مراجعه کردن، قاضی مسلمان میتواند اونها را به محکمه قضای خودشون ارجاع بدهد که بر اصول خودشون حکم کنند، و هم میتواند متصدی قضای اونها باشد. اگر متصدی قضای اونها شد، باید به روش عدل حکم کند. نگوید حالا اینا که یهودیان یا اینا که مسیحیان یا یکیشون یهودیستی که مسیحی، ما عدل را رعایت نکردیم، عیبی ندارد. این را صریحا قرآن کریم به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که اگر اهل کتاب آمدن و از اینها اعراض نکردی و تصدی قضای اونها را قبول کردی، و اذا حکمت بینها فحکم بینها بالقسط، چون قضاء به جور حرام است ولو درباره یک یهودی یا یک مسیحی. ظلم این طوره دیگه. خب منشأ ظلم را هم در جریانی که به داوود پیغمبر علیه و علی نبینا و آله علیه السلام فرمود، اونجا مشخص کرد که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله ان الذين يضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. در اون آیه مبارکه که خطر قضا را تبیین کرد، فرمود به این که بین مردم به قسط و عدل حکم کن. این یک مطلب. به هوا و هوس اعتنا نکن و هوا و هوس را پیروی نکن، این دو، زیرا اگر پیروی کردی هوا و هوس را، تو را از راه خدا دور میکنند و گمراه میکنند، و منشأ دور شدن از راه خدا و انحراف فراموشی قیامت است. تمام خطر اینه. میبینید آیه از اون حکم فقهی شروع می شود، بعد به تحلیل اخلاقی و نفسی می پردازد، بعد به اون مسئله اعتقادی ختم می شود. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، که چه بکنی؟ فاحکم بین الناس بالحق. خب چه چیزی انسان را از حکم به حق باز می دارد؟ هوا. فمود بلا تتبع الهوا، اتباع هوا چه می کند؟ فیضلک عن سبیل الله، کسی که زال عن سبیل الله شد چیست؟ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. همه اینها منظم است. بعد این سوال پیش میاد که منشأ همه این مشکلات چیست؟ همه این خطر از کجا نشأت گرفته؟ در آخر آیه فرمود ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. همه مشکلات از فراموشی معاد نشأت میگیرد. یعنی کسی که واقعا به جهنم معتقد است، به جهنم به یاد او، هرگز دست به گناه نمیزند. تمام خطر این است. و شیطان هم یه روانشناس ماهری است. او از یک طرف این گناه ها را لذیذ جلوه میدهد، از طرف دیگر میکوشد که حافظه انسان هرچند قوی باشد نسبت به قیامت فراموشکار باشد. لذا تلاش شیطان را در سوره مجادله اینچنین فرمود که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان بالاخره به اینها مسلط شد، یاد خدا را از اینها برد. چون مبدا هم معاد است، معاد رجوع به همون مبدا است، چیز دیگر که نیست. انا لله و انا الیه راجعون. عده خیال میکنن انا راجعون یعنی راجعون الی دنیا، ما دوباره میام دنیا. ما که از دنیا بر نخواستیم که دوباره برگردیم به دنیا، که ما از هر جایی که آمدیم به همونجا برمیگردیم. انا لله بو، خب انا الیه راجعون است. معاد برگشته به همون مبدا است، نه برگشته به دنیا. بساط دنیا که برچیده می شود، زمینش و آسمانش دو کتا دکتن واحده. خب پس کل نظام برچیده می شود و نظام نو ساخته خواهد شد و کل این نظام که من الله است الالله برمیگرده. این دنیا یک رهگذری بود، شب منزل بیش نبود، یه مسافرخانه بود. مسافرخانه که وطن نیست، دوباره مسافرخانه برگرده که. اگر چنانچه مبدا را کسی فراموش کرد، در حقیقت معاد را فراموش کرد. پس منشأ همه مشکلات مخصوصا در رشته قضا فراموشی معاد است. مسائل تشویق و توبیخ و امثال ذلک اینا یه 5% 10% گاهی ممکن اثر داشته باشد. رکن اساسی اخلاق همون یاد معاد است و انسان بدون که تعارف بکند یه جهنمی رو در پیش دارد، چه بخواهد چه نخواهد. مگر ما را به میل خودمون به دنیا آوردن یا ما را به میل خودمون اینجا نگه می‌دارن؟ نه ما را به میل ما آوردن، نه ما را به اندازه میل ما در دنیا نگه می‌دارن، نه ما را به میل خودمون می‌برن. آوردن و نگه می‌دارن دو می‌برن. تنها چیزی که به اراده ما وابسته است، اونم به عنایت الهی، همین است که ما راه نشون دادن. گفتن دو تا راه است، هر راه را انتخاب کردی وسیله نقلیه آماده است. انتخاب راه به عهده ماست. لذا تلاش رهبران الهی برای این است که انسان معاد را فراموش نکند. پس منشأ همه مشکلات و عذاب الهی این است. همون بما نسو یوم الحساب. ممکن است کسی یاد خدا را و نام خدا را بر لب داشته باشد، ذکرش ذاکر باشد، ولی خودش غافل. خود این ذکر یک کلمه است از کلمات الهی و مخلوقش از مخلوقات حق و به یاد حق مستذکر، ولی خود انسان غافل است. بر تقدیر در فصل دوم فرمود به این که و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. نظیر اسرائیلی ها نباشید که بگوید ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا. بعد هم یه جمله معترضه را ذکر فرمود که ان الله نعم ما یعدهم به. خدا خیلی موعظه خوب دارد، بسیار موعظه خوب دارد. همون ادای امانت را، هم این لزوم عدل در قضا را. در فصل سوم فرمود به این که ما یک دستوری دادیم که قانون را ما تدوین کردیم، شما مسئول اجرایی، بخش قضا هم به عهده ماست. اصولا یک جامعه وقتی موفق است که این سه عنصر را داشته باشد، یعنی قانون باشد، قانون حق و اجرا بشود، و کسی هم باشد که ببیند آیا اونطوری که قانون تصویب کرد اجرا شد. آیا این کاری که اجرا شد برابر قانون بود یا نبود؟ پس قانون میخواد و اجرا میخواد و قضا. اینی که ببینید نظام ها معمولاً با این سه قوه میگردد، مقنن، مجری، قضایی، به این مناسبت است. در اوائل اسلام خب مقنن مشخص بود، قاضی هم مشخص بود، توده مردم مجبور به اجرا بودند و امثال ذلک. و هرچه توسعه پیدا میکند افراد متعددتر میشوند. ولی در این سه بخش و سه فصل این آیه مبارکه به هر سه قسمت دستور داد. اولا قانون تدوین کرد که هر کسی موظف از امانتها را برگرداند. اون امانت هم جمع محلا به الف لام همه احکام و حکم را شامل می شود. این قانون. در باره قضا هم فرمود این که اگر قضا به عهدهتون بود باید عادلانه قاضی باشید. خب خود تدوین حکم قضا قضا نیست، خودش قانون قضاست نه قضا. قضای الهی را خدا خودش به عهده گرفته، یعنی هم دستورات رد امانات داد و در فصل اول وقتی انسان صالح شد در باره کارهای خود شایسته شد، بعد در فصل دوم به او سمت قضا داد. به کی سمت قضا میدهد؟ به کسی که در فصل اول کارآمد بود، یعنی امانت را رد کرد. اگر کسی در فصل اول امانت الهی یا امانت اجتماعی یا امانت شخصی به عهده اوست، او صالح نیست تا در فصل دوم سمت قضا را به عهده بگیرد. فصل دوم مترتب بر فصل اول است. اگر کسی در فصل اول هیچ امانتی بر عهده او نیست، همه امانات را رد کرد، شایسته است که پا در فصل دوم بگذارد بشود قاضی. حالا ممکن است کسی در فصل اول که احکام عادی بود کارآمد باشد، ولی در فصل دوم که سخن از قضاست مشکلی داشته باشد، چون جریان رشا و ارتشا و اینها تو بحثای فقهی این قسمت هم ملاحظه فرمودید کمتر انسان را سالم می‌گذارد. ممکن است کسی از مسائل رشای مالی نجات پیدا کند ولی از اون رشای جاه و مقام مسئول نماند. مرحوم سید رضوان الله علیه، یعنی مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه، تو این ملحقات عروه، چون عروه سه جلده، جلد اولش همی معروف است، دو جلد دیگر هم دارد، یعنی جلد دوم و سوم که اون ملحقات عروه است. در جلد دوم عروه مرحوم اصفهان کاظم رضوان داره اونجا ظاهرا دارن به اینکه رشوه حرام است مخصوص مسائل مالی است یا مسائل معنوی هم شامل می شود. یعنی این شخصی که قاضی است دو جور میشه به او رشوه داد، یه رشوه مالی که مشخص است، یه وقت رشوه مالی نیست. قبل از اینکه او این سمت را پیدا کند این احترام را بر او قائل نبودند. یه وقت است که به یه قاضی از اون نظر که واقعا فداکار از خدمتگزار نظام اسلامی است، انسان عالم عادل است، آدم رو ترویج میکند، تشویق میکند، تکریم میکند، اینا عبادت است و ثواب دارد. یه وقت نه، برای این که میخواد از او کار بگیرد، با او کار دارد، یا تو روزنامه هم می‌نویسد، یا تو رسانه‌های گروهی، یا در مجالس بیش از مقدار قبلی برای او حرمت قائل است، او رو تجلیل میکند، چون با او کار دارد، نه برای اینکه او یه عالمی است فداکار را دست از زندگی برداشت دارد به نظام اسلام خدمت میکند. برای اون نه، چون با او کار دارد و از او طمع دارد از او تجلیل میکند. اگر اون قاضی این را شناخت و فهمید که این که تو روزنامه ها مینویسد و مرتب دارد تجلیل میکند و در جلسات نام او را میبرد، به احترام او پامیشد، قبلا این کار را نمی کرد برای اینکه با او کار دارد، بخواد کار از او بکشد. و اون قاضی هم این رو فهمید و عالمن آمدن این تکریم نفسانی را تحویل گرفت، این هر دو میشن راشی و مرتشی. مرحوم سید دارد که آیا رشوه اینها را هم شامل می شود یا مخصوص مسائل مالی است؟ فهمد که دو بچه هست، اقوا اینه که نه اینها هم شامل می شود. حالا معلوم شود که صراط مستقیم چقدر از مو باریکتر و چقدر از شمشیر تیزتر است. خیلی انسان باید مواظب باشد. از یه طرفی شرکت در نظام واجب است، واجب کفایی است، در بعضی مراتب که مسلمان واجب کفایی است، حفظ این نظام هست. از یه طرفی هم انواع و اقسام کارها را از انسان طلب میکنند. انسان گاهی تشخیص نمیدهد که این شخصی که تجلیل میکند آیا برای تقویت نظام است که از او تجلیل میکند یا با او کار دارد. اگر واقعا فهمید که چون با او کار دارد و از او کار طلب میکند این همه تجلیل به عمل میآورد، او هم عالماً آمدن این تجلیل را تحویل بگیرد، یه وقتش بی اعتنایی میکند، رد میشود، اون دهنده شده راشی ولی این مرتشی نیست. یه وقت نه، او هم تحویل میگیرد، خوشش میآید. اینجا مرحوم سید فرمود که بله این هم رشوه است و محرم است. خب چقدر کار دشوار است؟ اینی که صراط مستقیم از مبارکتر و شمشیر تیزتر است. در باره هست امیر سلام الله علیه خیلی ها هستن که اون معارف بلند نهج البلاغه بر اونها حل نشد. الان تو خود حوزه ها کسی ممکنه 20 سال 30 سال 40 سال درس بخونه به زحمت اون معارف بلند نهج البلاغه رو بفهمه. نهج البلاغه تو هم قسمت های کلمات قصار رو تو اون موعظات تو حوزه ها رواج داره، برای منبرها و سخنرانی ها و مباعث، اما خطبه های عمیق عرشی این درکش آسان نیست، برو برای کسی 20 سال سابقه تحصیلی حوزوی داره. هست امیر را با اونها باید شناخت، با ما کنتو اعبد ربا لم اره باید شناخت، اما مردم که با اونها باز تعمیر عقیده پیدا نکردن، علاقمند نکردن، مردم به عمل بستن. اصلا خیلی ها نمیدونن که خطبه‌های بلند نهج البلاغه چی هست. مرحوم زرده های تبریز رضوان الله این طبعا لعازم قوم اینا یه حرفای لطیفی دارن، بفرمان به این که ائمه علیهم السلام وقتی با مردم حرف میزنن از باب اینکه حق مردم، حال مردم رو ادا کنن، طرز حرف میزنن که مردم بفهمن، اما وقتی با خدای خود دارن سخن میگن، مناجات میکنن، اونجا دیگه لازم نیست مردم بفهمن، که اونا تا اونجا که اوج فهم خودشونه پیش میره. لذا شما این 20 جلد وسائل رو که میبینید اینا حرفیست که ائمه علیهم السلام با مردم زدن. این نوع عبارت ها ممکنه شما 50 صفحه 60 صفحه 100 صفحه وسائل رو بخونید به کمتر احتیاج به لغت داشته باشید. خیلی ها روشن دیگه، خیلی روان است روایت وسائل دیگه، خیلی روان است. هر وقت که به مردم چی پاکه چی نجسه چی حلاله چی حرامه چی باطله چی صحیحه کجا اعاده کنید کجا اعاده نکنید، یه حرف روان زدن. اما بیاد به خطبه های نهج البلاغه، بیاد به مناجات شعبانیه، میبینید اینجور نیست، کلمه به کلمه انسان میمونه دوش. برای اینکه اونو نگفتن برای زید عمر که او رو با خدای خود داشتن سخن میگفتن، لذا هر چه ممکن بود پیش رفتن. حضرت امیر رو با این مسائل عملی اکثری مردم شناختن. خب اون وقتی که حضرت بیل بدوش و شیار کنه زمین بود 25 سال تقریبی، کسی دنبال او راه نمیافتاد، که حالا که شده حاکم یه عده دنبال او راه افتادن. اینجا بود که حضرت تشر زد فبود مشی الماشی خلف الراکب مفسدتون لطابع و مذلتون لطابع و مفسدتون للمطبوع، فبود کاری داری؟ گفتن نه. فبود شما دنبال من را افتادید، یه ذلتیست برای شما، یه فسادیست برای من، خب چرا دنبال من را افتادید؟ اینه که ماها یه حرف میزنیم میفهمیم خوب است و نمیتونیم عمل بکنیم، در برابر او خاضعیم. همه همین طوره. او کسی رو به عنوان تابع نمیپذیره، میگم شما انسانی، شما عزیزی، چرا دنبال من راه افتادی؟ عند مشی الماشی خلف الراکب مذلتون للتابع و مفسدتون للمتبوع، یه ذلتی است برای خودتون، یه فسادی هم است برای من. این تحویل نگرفتن است، این تحویل نگرفتن است. و اگر چون که این معنا را کسی در مسائل تقنینی یا قضایی یا اجرایی رعایت بکند، چه در بخش رد امانات چه در داوری بین الناس، خدا هم در اون بخش اول که انسان کار میکند بصیر است، هم در اون بخش دوم که انسان حرف میزند و حکم صادر میکند سمیع است. لذا فصل سوم منزله قضاست که ان الله کان سمیعا بصیرا. الحمدلله رب العالمین.